بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، نمط سوم کتاب اشارات و تنبیهات را رسیدیم تا ابتدای الفصل السابع فی تعریف الادراک و اثبات الوجود ذهنی. در این فصل هفتم، پس از اینکه ابن سینا در فصول پیشین وجود نفس را اثبات کردند، برخی از ویژگی های نفس را مطرح کردند، تفاوت بین نفس و اعضای بدن را مطرح کردند، تلاش دارند در این بخش به تبیین قوای نفس بپردازند. مستحضر هستید که قوای نفس به دو دسته کلی، قوای مدرکه و قوای محرکه تقسیم میشه. یعنی نفس یک قوایی دارد که به واسطه آنها عمل ادراک را انجام میدهد، مثل قوه حس مشترک، قوه خیال، قوه واهمه، قوه عاقله، و یه سری قوایی دارد که به واسطه آنها عمل حرکت را انجام میدهد. این قوای محرکه که خودش دوباره تقسیم میشه به قوه شوقیه، غضبیه و امثال اینها که در ادامه بحثش خواهد آمد. در این فصل هفتم، ابن سینا در گام نخست به بیان قوای مدرکه میخوان بپردازن، ولیکن چون منطقا بحث از چیستی ادراک متوقف است بر، در واقع بحث از چیستی ادراک مقدمه است بر بحث چیستی قوای ادراکی، لذا ابن سینا تلاش میکنن ابتدا اون خود ادراک را تبیین بکنن و چیستی ادراک را بیان بکنن و تعریفی از ادراک ارائه بدن، سپس پس از بیان چیستی ادراک به تبیین قوای مدرکه میپردازن. خواجه نصیر طوسی هم در شرحی که بر این فصل هفتم از نمط سوم اشارات و تنبیهات نگاشتن، نکات مهمی رو مطرح میکنن که بنده مختصر و مفید این نکات را خدمت شما عرض خواهم کرد و در ذیل بیانات خواجه نصیر طوسی عبارات ابن سینا را شرح خواهم داد. مطلب اولی که خواجه نصیر طوسی مطرح میکنند، تقسیم قوا به مدرکه و محرکه است. بعد ایشون سخن فخر رازی را در باب چرایی مقدم کردن بحث قوای ادراکی بر قوای تحریکی مطرح میکنند و این سخن فخر رازی را نقد میکنند. در واقع فخر رازی تلاش میکند به این پرسش پاسخ بده که چرا ابن سینا پیش از اینکه قوای محرکه را تبیین بکنه، ابتدا قوای مدرکه را توضیح میدن. چرا ابتدا قوای محرکه را توضیح نمیدن؟ دلیل تقدم چیستی قوای مدرکه بر قوای محرکه چیست؟ برای چی ایشون ماده مقدم کردن؟ بر اساس سخن فاضل شارح، یعنی فخر رازی، که این عبارتش رو خواجه نصیر در شرح خودشون میارن، ایشون میفرماین که دلیل تقدم ادراک بر بحث حرکت این هست که حرکت ارادی جز زمانی که اون متحرک ادراکی براش تحقق پیدا بکند به وجود نمیاد. یعنی به زبان ساده، ابتدا متحرک ادراکی از فلان چیز پیدا می کند، مثلا فرض بگیرید از آنچه که ملائم با ذات من متحرک هست ادراکی پیدا می کنم، درک می کنم که فلان چیز با ذات من سازگاره، ملائمت دارد، لذا مطلوب من هست و من پس از این ادراک مطلوبیت فلان شی، یا بفرمایید ادراک سازگاری فلان چیز با ذات من، حرکت میکنم برای اینکه اون رو به دست بیارم، اون مطلوب را حاصل کنم. یا نه، من ادراک میکنم فلان چیزی را که به زیان من است، به ضرر من هست، لذا پس از این ادراک زیانمندی فلان چیز حرکت میکنم که آن چیز را از خودم دفع بکنم. لذا در هر فعلی که از انسان سر میزند، چه اون انجام فلان کار یا ترک فلان کار، پیش از این یک ادراکی در من انسان، در من مدرک پدید میاد و اون ادراک مطلوبیت و سازگاری فلان چیز با ذات من است که مرا به حرکت در می آورد برای انجام دادن، یا ادراک ناسازگاری فلان چیز با ذات من است که مرا به حرکت در می آورد برای ترک اون فعل و کار. لذا به دلیل اینکه منطقا در عالم خارج و عالم واقع ادراک مقدمه است برای حرکت، و همین خاطر ابن سینا هم ابتدا بحث ادراک و قوای مدرکه رو مطرح کردن، سپس به تبیین قوای محرکه پرداختن در فصول بعد. بعد معیدی هم فخر رازی برای سخن خودش میارن، مثلا میگن که ما بعض حیوانات مثل صدف ها و اسفنج ها هستن که گفته شده اینها حرکت ندارند. بله، اینا حرکت ندارند. در واقع فخر رازی میخواد بفرماید که این تقدم ادراک بر حرکت یا توقف حرکت بر ادراک به حدی واضحه که برخی از متقدمان وجود ادراک را در حیوان پذیرفته بودند، ولیکن وجود حرکت در برخی از حیوانات را مانند صدف ها و اسفنجا را قائل نبودند. از نظر اینها مقصودشون اینه برخی از حیوانات دارای شعور و ادراک هستند ولی حرکتی ندارن. یعنی اینجوری داشتیم که اینا قائل به اینن که ما حیواناتی داریم مثل اسفنج، مثل صدف، اینا رو جز حیواناتی حساب میکردن که ادراک و شعور دارن ولیکن حرکت ندارن، ولی تا حالا کسی نگفته که حیوانی داشته باشیم حرکت داشته باشه ولی ادراک نداشته باشد. این که تا حالا کسی نگفته حیوان حرکت بکند و ادراک نداشته باشد، نشان از این دارد که هر حرکتی متوقف بر ادراک است. ایشون میخواد اینجوری استفاده کنه. به زبان ساده تر فخر رازی میخواد بگه که در مورد برخی از حیوانات مثل صدف ها و اسفنج ها، ما گروهی داریم که در مورد اینها میگن اینا ادراک دارن ولی حرکت ندارن، ولیکن تا حالا کسی نگفته حیوانی را فرض نکرده، مثال نزده است که فلان حیوان حرکت داشته باشد ولی ادراک نداشته باشد. یعنی چی؟ یعنی هر جا حرکتی باشد ادراک هست، ولیکن اینگونه نیست که هر جا ادراکی باشد حرکتی هم باشد. و از اینجا فخر رازی نتیجه میگیرن که هر حرکتی متوقف بر ادراک است. دقت کنید، لذاست که به همین دلیل بحث از ادراک و قوای مدرکه را ایشون مقدم میکنند بر بحث از حرکت و قوای محرکه. ولیکن خواجه نصیر طوسی این سخن فخر رازی رو قبول نمیکنند، یعنی نمیپذیرند که چون حیوان حرکت دارد پس به ادراک نیازمند است. این سخن رو قبول ندارند، چون فخر رازی میگفت که حیوان چون حرکت دارد پس باید قبلش ادراکی تحقق یافته باشد. فخر خواجه نصیر میفرمایند درسته که حرکت در عالم خارج بر ادراک متوقفه. بله، حرکت در عالم خارج بر ادراک متوقفه، ولیکن این حرف رو به صورت مطلق نمیشه زد. دلیل این که نمیشه به طور مطلق گفت که حرکت بر ادراک متوقفه، یا حتی به طور مطلق نمیتونیم بگیم ادراک بر حرکت متوقفه، دلیلش، معیدش چیه؟ معیدش اینه که ما میبینیم که در تعریف حیوان ادراک و حرکت رو با هم ذکر میکنن همیشه. بله، حیوان رو چی تعریف میکنن؟ میگن جسم نامی حساس متحرک بالاراده. یعنی هم احساس را هم حرکت را با هم ذکر کردن. چرا در فصل حیوان هم حساس بودن یعنی ادراک و هم متحرک بودن رو با هم ذکر کردن؟ به خاطر اینکه ما نمیتونیم به صورت مطلق بگیم که همیشه حرکت بر ادراک متوقف است، یا به صورت مطلق بگیم همیشه ادراک بر حرکت متوقف است. ممکنه حیوانی داشته باشیم ادراک داشته باشد حرکت نداشته باشد، و نیز حیوانی داشته باشیم حرکت داشته باشد ولیکن ممکنه ادراک، البته این بخش رو خواجه نصیر نمیگن، همین اندازیشون مطرح میکنن که ممکنه حیوانی داشته باشیم که ادراک داشته باشد ولیکن حرکت نداشته. بله درسته، از اون ور نمیتونیم بگیم که حیوانی باشد حرکت داشته باشد ولی ادراک نداشته باشد، اینو نمیتونیم بگیم. ولی ممکنه ادراک باشد ولی حرکت نباشد. لذاست که اینها رو با هم ذکر کردن. برای همین خواجه نصیر طوسی تقدم ادراک بر حرکت را مثل فخر رازی قبول نمی کنن، تبیین نمی کنن. ایشون میگن چرا ابن سینا ادراک رو بر حرکت مقدم کرد؟ چرا ادراک باید بر حرکت مقدم باشد؟ ایشون میگه این تقدم ادراک بر حرکت از نوع تقدم به شرفه. چون ادراک تو بعضی از حیوانا مثل انسان گاهی بدون این که باعث حرکتی بشه مطلوب به ذاته. مثلا من انسان یه چیزی رو ادراک میکنم ولی بنا ندارم که بعدش حرکتی بکنم. مثل بسیاری از ادراکات نظری انسان، شما تفکرات فلسفی میکنید، تفکرات ریاضی میکنید، در حل معادله ریاضی میاندیشید. آیا این تفکر شما و ادراک شما از اون معادلات ریاضی و حل معادلات ریاضی زمینه ساز حرکت شما میشه؟ نه. اینجا خود ادراک مطلوب به ذات، کار ندارم که حرکتی را سبب بشود یا نشود. ولی حرکت همیشه مطلوب بالغیر، حرکت مطلوب به ذات نیست. اینا رو شما تو نهایه هم خوندید. حرکت مطلوب بالغیر است. مقصود به تبع حرکت برای اینه که ما رو به یه غایت و کمالی برسانه. هیچگاه حرکت مطلوب به ذات نیست. لذا تقدم ادراک بر حرکت تقدم به شرف، نه اون تقدمی که در واقع فخر رازی میخواد بگه. البته از بیرون اگر بخوایم یک داوری بکنیم بین سخن فخر رازی و خواجه نصیر، یه جورایی احساس میشه که اینجا حق با فخر رازیه نه خواجه نصیر. چرا؟ چون ابن سینا که تو متن اشاره توی فصل هفت اومدی بحثا رو مطرح کرده، نظر به چگونگی واقعیات در ظرف خارج دارد، یعنی میخواد چگونگی واقعیتی به نام ادراک و اینها را در ظرف خارج مطرح بکنه. بله؟ و خود خواجه نصیر هم پذیرفتن که در ظرف خارج هر جا حرکتی از حیوان سر بزند قبلش باید یک ادراکی تحقق بیابد. اینو پذیرفتن. چون نظر در واقع ابن سینا به خارج و واقع خارجی است، لذا فخر رازی سخنش درست در میاد. چون فخر رازی هم میخواد بگه که در عالم خارج اگر بخواد حرکتی تحقق پیدا بکنه، این حرکت، تحقق حرکت، کشف از این میکند که قبل از پدید آمدن حرکت یک ادراکی اون متحرک داشته. حالا یا ادراک چیزی که سازگار با طبیعت متحرک است که در اینجا حرکت میکنه برای انجام فعل، یا ادراک چیزی که ناسازگار با طبیعت متحرک است که در اینجا متحرک حرکت میکند برای دفع اون فعل یا ترک فعل در واقع. بله، چون خواجه نصیر نهایتا این قسمت رو پذیرفتن، لذا این سخن فخر رازی به نظر مثل سخن محکمی است که دلیل تقدم بحث ادراک بر حرکت همینیه که در واقع فخر رازی گفتن، یعنی اینه که هر جا حرکتی تحقق پیدا بکند قطعا پیش از آن ادراکی از حیوان سر زده. خب این مقدمه را که در واقع خواجه نصیر طوسی مطرح میکنن، بعدش وارد میشن یه سری مقدمات مهم دیگری رو هم مطرح میکنن. خواجه نصیر میفرماین که شیء مدرک، یعنی اون چیزی که ادراک میشود به حصر عقلی یا مادیست یا غیر مادی. اگر مدرک ما موجود مادی باشد، اون حقیقتی که تمثل پیدا میکند نزد من مدرک، او صورتی است که نفس من از اون موجود مادی انتزاع کرده است. مثلا من میخوام این میزی را که در خارج یک موجود مادی است ادراک بکنم. خود میز با او ویژگی مادی بودن که نمیاد تو ذهن من، بلکه صورتی از اون میز که از اون میز گرفته شده در ذهن من حاضر میشود. لذا او عبارت ابن سینا که اومدن ادراک را تعریف کردن به ادراک و شیء هو ان تکون حقیقته متمثلتن عند المدرک، ادراک یک چیز اینه که حقیقت آن چیز متمثل نزد مدرک باشد، یعنی حقیقت آن چیز نزد مدرک تمثل پیدا کرده باشد. در واقع خواجه نصیر میخوام بگن این حقیقت مدرک که نزد مدرک تمثل پیدا می کند از دو حال خارج نیست، یا مدرک ما مادیست که اون وقت این حقیقت تمثل یافته نزد من مدرک میشه همون صورت ذهنی اون موجود مادی که از اون وجود خارجی مثلا میز انتظار شده و در ذهن من پدید آمده، شکل گرفته. ولیکن اگر مدرک من موجود مجرد باشد، یعنی موجود چی باشد؟ غیر مادی باشد، دیگه تو موجود مجرد اگر من بخوام به موجود مجرد ادراک پیدا بکنم، دیگه اینجا نیاز به انتزاع صورت از موجود مجرد نیست، بلکه علم من به اون موجود مجرد به یک نحو میشه علم حضوری. تو قبلیه که موجود مادیست علم حصولیه، ولی اینجا میشه علم حضوری. چرا؟ چون دیگه موجود مجرد دیگه، اینجا صورت نمیخواد شما انتزاع بکنید. دقت میکنید؟ پس این مقدمه خواجه نصیر به زبان ساده و خلاصه اینطوری میشه، شیئی که مدرک واقع میشود یا مادیست یا غیر مادی. اگر مادی باشد، اون حقیقتی که نزد مدرک تمثل مییابد در واقع میشه اون صورت شیء مادی که از اون شیء مادی خارجی انتزاع شده و وجود ذهنی پیدا کرده و نزد نفس که همون مدرک است تحقق یافت، تمثل پیدا کرد. ولیکن اگر اون چیزی که مدرک من واقع شده موجود غیر مادی و مجرد باشد، دیگه لازم نیست صورتی از اون انتزاع بشه، بلکه خود حضور مجرد نزد مجرد بدون اینکه نیاز به انتزاع صورت باشد در واقع سبب ادراک می شود. به بیان دیگر، به عبارت دیگر، علم ما به موجودات مادی از نوع علم حصولیه، صورت ذهنی واسطه می شود در ادراک موجودات مادی، ولیکن علم ما، علم نفس ما به موجودات مجرد از نوع علم حضوری است که دیگه اینجا صورت ذهنی واسطه نمی شود. این هم یک مقدمه ای که حالا چرا خواجه نصیر این عبارت هو ان تکون حقیقته متمثلتن این رو اینجوری معنی کردن؟ به خاطر اینکه ایشون میخواستن تعریف ابن سینا از ادراک را به گونه ای تبیین و تفسیر بکنن که هم شامل ادراک حصولی و هم شامل ادراک حضوری بشود. در جایی که مدرک ما مادی باشه، علم من مدرک به موجود مادی علم حصولی است، لذا صورتی باید انتزاع بشه از اون موجود مادی و من به واسطه اون صورت ذهنی باید علم پیدا بکنم. ولیکن اگر مدرک من موجود مجرد باشد، علم من میشه علم حضوری. در واقع گویی خواجه نصیر میخوام بگن که ابن سینا در این تعریفی که از ادراک رای دادن، مطلق ادراک را تعریف کردن، هم ادراک حصولی را هم ادراک حضوری را، لذا عبارت ابن سینا رو به گونه ای تفسیر کردن که شامل هر دو قسم ادراک بشود، یعنی هم ادراک حضوری هم ادراک حصولی. لذا ایشون نتیجه میگیرن که این حقیقتی که تمثل پیدا میکنه نزد مدرک، یعنی همین مدرک، شامل دو چیز میشود. یه بار بگونه ایست که یک شیء با ذاتش نزد من مدرک حضور پیدا میکند و در واقع حقیقت شیء خودش نزد من مدرک حاضر می شود، این میشه علم حضوری. یا نه، حقیقت مدرک با مثالش نزد من حاضر میشه، این مثال یعنی همون صورت ذهنی که میشه علم حصولی. مقدمه دیگه ای که خواجه نصیر مطرح میکنن اینه که ادراک دو طرف دارد، یک امر دو سویه هست، امر اضافی و نسبیه. شما میدونید امور نسبی قائم به دو چیزن، منصوب و منصوب الیه. همیشه امور نسبی و اضافی دو طرفی هن، مضاف و مضاف الیه. یک طرف ادراک میشه مدرک که صاحب ادراک است، طرف دیگر ادراک میشه مدرک یعنی متعلق ادراک. لذاست که خواجه نصیر میفرمایند برای همینه که در تعریف ادراک لازم بود که ابن سینا به هر دو رکن و هر دو طرف ادراک اشاره بکنن، هم مدرک را باید ذکر میکردن هم مدرک را، چون ادراک دو سویه هست، یک امر نسبی میان مدرک و مدرک است. پس در واقع ابن سینا در تعریف ادراک هم ادراک را ذکر کردن، هم مدرک را ذکر کردن و هم مدرک را ذکر کردن، که البته بعد خواجه نصیر میگن که این اضافه باعث شده که اضافه میان مدرک و مدرک یا اضافه میان عالم و معلوم سبب میشه که این دو مدرک و مدرک متضاعف باشن. متضاعف هم خوندید، یعنی دو امر وجودی که تصور یکی مستلزم تصور دیگری و تحقق یکی مستلزم تحقق دیگری است. مقدمه بعدی که خواجه نصیر مطرح میکنن، ادراک را از یک جهت دیگر تقسیم میکنن. ایشون میفرمایند ادراک در یک تقسیم دیگه به دو قسم تقسیم میشود، یا ادراک به واسطه آلت است یا ادراک بدون واسطه آلت. حالا بخوایم مثال بزنیم، خودشون مثال نمیزنن. اونجایی که ادراک به واسطه آلت و ابزار رخ میده، مثل قوا، مثل چی؟ مثل ادراکات خیالی، ادراکات جزئی، صورتهای جزئی که به واسطه قوه خیال درک میشه. بله، اونجا قوه خیال میشه آلت و ابزار ادراک صور جزئیه. ادراکی که بدون آلت است مثل چی؟ مثل ادراکات کلی. ادراکات کلی یعنی اون مفاهیم کلی را از نظر فلاسفه مشا با در واقع با قوه یعنی در وقتی که نفس مفاهیم کلی رو ادراک میکند، نفس به واسطه قوه خاصی ادراک نمیکنه. اون دفعه خدمتون توضیح دادم جلسات پیشین که این قوه عاقله که مدرک کلیاته از نظر فلاسفه مشا برابر با نفس ناطق است. نفس ناطقه قوه عاقله، قوه عاقله نفس ناطقه، یعنی این اصلا یک چیزه. دقت میکنید اینها اصلا چی هن؟ یک چیزه. اینا دو چیز که نیستن بگیم یه نفس داریم یه قوه عاقله، نه، دو تعبیر از یک حقیقتن. لذاست که از نظر اینها ادراک نفس از مفاهیم کلی بدون واسطه صورت میگیره. دقت میکنید خود نفس است که مدرک مفاهیم کلی است، برخلاف مفاهیم جزئی و معانی جزئی که اونجا یا قوه واهمه یا حس مشترک یا قوه خیال میاد چی میشه؟ میاد واسطه میشود. دقت میکنید. در ادامه خواجه نصیر یک اشکالی را مطرح میکنه، اشکال مقدری را، و خودشون تلاش میکنن پاسخ بدن. البته یه پاسخی رو میدن، بعد نقد میکنن، بعد پاسخ نهایی رو خودشون مطرح میکنن. اشکال مقدر اینه که ممکنه کسی این نقد را به ابن سینا مطرح بکند که آقای ابن سینا، شما در تعریف ادراک از عبارت چی استفاده کردید؟ از عبارت یشاهدها. چون ابن سینا اینجوری گفتن، گفتن ادراک و شیعه هو انتکون حقیقته متمثلتن اندل مدرک یشاهدها ما بهی یدرک. بله، یشاهدها ما بهی یدرک. خب اینجا ایشون در واقع اشکال چیه؟ ایشون میگن، مستشکل میگه که آقای ابن سینا در تعریف ادراک از واژه مشاهده استفاده کردن، در حالی که مشاهده یعنی مشاهده حسی. اگر در تعریف ادراک شما از مشاهده استفاده کنی، مشاهده یک نوعی از انواع ادراکه، یک قسم از اقسام ادراکه. ادراک اقسامی داره، یکیش ادراک حسی است که ازش تعبیر به مشاهده میکنه. خب طبق این بیان اون وقت تعریف ابن سینا اخص از مدعا خواهد بود، یعنی تعریف اخص از معرف خواهد بود. ما میدانید شما در منطق خوندید که معرف یا تعریف باید با معرف مطابق باشد. تعریف یا معرف ما نمیتونه اخص از معرف باشد، نمیتونه عام از معرف باشد. خب شما تو تعریف ادراک چی گفتید؟ گفتید مشاهده. مشاهده یعنی ادراک حسی، و ادراک حسی یکی از اقسام ادراکه، یه اخص از در حالی که ابن سینا بنا داشتن مطلق ادراک را تعریف بکنن. برخی به این اشکال پاسخ دادن، یا به تعبیر خواجه نصیر فانقیل، ممکنه این پاسخ به این اشکال مطرح بشه که مراد ابن سینا از مشاهده همون حضوره. یعنی مراد ابن سینا از مشاهده لزوما مشاهده حسی نیست، مطلق حضور. بله، خود حضور مراده، حضورم اعم. بله، بعد خواجه نصیر میفرماین که اگه این جواب رو بگید که مراد ابن سینا از اون مشاهده حضور این کافی نیست. چرا؟ چون ممکنه یک چیزی نزد حس حاضر باشد، بله، ولی نفس هیچ توجهی به اون شیء حاضر شده نداشته باشد. بله، مثلا من دیدین یاد آدم وقتی تمرکز میکنه چشمشو دوخته مثلا به او کتابی که جلوشه، ولی فکرش جای دیگه است. به صرف اینکه اون کتاب نزد من حاضره که نمیگن من به اون کتاب ادراک دارم، از اون کتاب مثلا درک میکنم، باید توجه هم داشته باشم به اون کتاب. بله، لذاست که خیلی وقتا آدم حواسش جای دیگه است، هزار تا تصویر از جلوی دیدگان انسان، از جلوی چشم انسان عبور میکنه، هیچ کدوم رو آدم نمیفهمه چی شد. وقتی به حال خودش میاد میبینه اصلا هیچی ندیده، نفهمیده، چون تو حواسش جای دیگه بود. هرگز حدیث حاضر و غایب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر است. مطلق حضور که برابر با ادراک نیست. لذا خواجه نسیم میگن بهتر اینجوری پاسخ بدیم که ادراک این نیست که یه چیزی نزد حس حاضر باشد فقط، بلکه ادراک اینه که آن چیز، اون چیز مدرک، حاضر نزد مدرک باشد. دقت میکنی؟ نه اینکه نزد حس، مثلا یه چیزی جلو چشم من باشه ولی من حواسم جای دیگه باشه، ادراک حاصل نشده که. چشم من در واقع حس منه، حس بینایی. اگر اون چیز حاضر نزد من مدرک بود، اون وقت میتونم بگم این حضور معناش همون ادراک است. پس حضوری ادراک است که اون حضور نزد مدرک باشد نه نزد حس. نه به این معنا که دوتا حضور داشته باشیم ما، به قول خواجه نصیر طوسی که یک بار حضور نزد مدرک باشد یک بار حضور نزد حس. نه، مدرک همون نفسه، ولیکن نفس به واسطه حس ادراک میکند. دقت میکنی؟ نفس به واسطه حس ادراک میکند. من بخوام به بیان ساده تر بگم، یعنی یه چیزی نزد حس حاضر باشه و نفس هم به واسطه این حس توجه و التفات به اون مدرک داشته باشد. اینجاست که میگن این حضور میشه همون ادراک. دقت کردین؟ ولی یه چیزی نزد حس حاضر باشه ولی نفس من، حواس من یه جای دیگه باشه، من التفات به اون نداشته باشم، ادراک حاصل نشده. بعد سخن، به قول خواجه نصیر، سخن ابن سینا دلالت بر این میکند که یک چیزی نزد مدرک حاضر باشد. مدرک هم که همون نفسه، منتها چیزی که نزد مدرک حاضره یا به واسطه حس نزد مدرک حاضر است یا بدون واسطه حس، که خدمتتون عرض کردم مثلا مفاهیم کلی بدون واسطه حواس نزد مدرک حاضرن، ولی ادراکات جزئی، ادراکی که من از این میز دارم به واسطه حس بینایی نزد مدرک که نفس من حاضره. دقت کردید؟ تقسیم دیگری رو هم دوباره ابن سینا مطرح میکنن، اینم مهمه. اونم اینه که ایشون میگن اون اشیایی که مدرک واقع میشن، یعنی اون چیزی که متعلق ادراکه، آنچه را که من درک میکنم، به حصر عقلی از دو حال خارج نیسته. یه مدرکاتی داریم که خارج از ذات مدرک نیستند و یه مدرکاتی داریم که خارج از ذات مدرک هستند. بله، اون مدرکاتی که خارج از ذات من نیستن مثل چی؟ مثل ادراکاتی که من به این احوالات روحی و روانی خودم دارم. مثلا من ادراکی از شاد بودن یا غمگین بودن یا ناراحت بودن یا عصبانی و خشمگین بودن خودم دارم. ادراک من از این حالات روحی آیا خارج از ذات منه؟ قطعا خیر، ادراک من از اینا خارج از ذات من نیست. بله، خب اگر خارج از ذات من نباشد، اون چیزی، اون حقیقتی که نزد مدرک تمثل پیدا کرده خود اون حقیقته، یعنی دیگه صورت نیست. مثلا من بگم من علم به شاد بودن خودم دارم به واسطه صورت ذهنی شاد بودن، نه خیر، اصلا اونجا صورت ذهنی واسطه نیست. اون حقیقتی که در چنین مواردی تمثل پیدا کرده نزد نفس من خودشه، خود اون حالت روحیه، نه صورتی از اون حالت روحی. ولیکن اگر مدرک من از اون دسته دوم باشد، یعنی از اون مدرکاتی باشد که خارج از ذات مدرکه، یعنی خارج از ذات منه، در این صورت در واقع اون حقیقتی که نزد من تمثل پیدا کرده، اگر اون مدرک من اگر از موجودات مادی باشه، اون حقیقت میشه صورتی که از اون موجود مادی خارجی انتزاع شده. بله، دقت میکنید؟ یعنی مثلا میزی را دیدم، صورتی از اون میز رو انتزاع میکنم، این صورت میاد تو ذهن من، من به واسطه صورت ذهنی علم به این میز پیدا میکنم. گاهی هم نه، اون صورتی که من به واسطه صورت علم پیدا کردم از بیرون من متأثر نشدم، یعنی علم من علم انفعالی نیست که از بیرون صورت رو گرفته باشم، بلکه خودم ساختم، مثل نقشه‌ای که بنا و مهندس و معمار میکشن. خب نقشه‌ای که نقشه ساختمان قبل از ساخته شدن ساختمان تو ذهن بنا و معمار و مهندس هست دیگه. بله، اینو بهش میگن علم فعلی. اینجا هم علم من به واسطه صورته، منتها صورت نزد مدرک ابتداعا حاصل شده به قول خواجه نصیر. یه بار صورت نزد من مدرک از خارج میاد، یعنی میزو میبینم صورتو میگیرم. یه بار نه، ابتداعا خود نفس من میاد صورتی را میسازد، مثل نقشه ساختمانی که هنوز ساخته نشده. بله، حالا این صورتی که ابتداعا نزد من حاصل میشه یا از خارج گرفته شده، مثل این نقشه ساختمان، یعنی یک بالاخره یک ریشش در خارج دیگه، یه بنایی، یه بفرمایید آجری، سیبانی، چه بدانم این اسکلت بندی ساختمان همه هست و من از اونا ساختم. گاهی نه، کلا از خودم ساختم، مثل اون صورت‌های خیالی، مثلا تصوری که از غول، نیش غول دارم، نه غولی هست نه نیشش هست. بالاخره در همه اینها، در هر دو اینها، چه اون نقشه ساختمان چه اون غولی که خیالی است، من خودم ساختم، از بیرون نگرفتم اینها را. با این تفاوت که نقشه ساختمان، اون تصویری که من از ساختمان دارم، ریشه در واقعیت خارجی دارد، ولی غول نه دیگه. غول ساخته کلا از صفر تا صدش ساخته ذهن من است. دقت میکنید؟ خب اینا مقدمات بسیار مهمی است که کمک میکنه ما در تعریف ابن سینا از اون ادراک بهتر متوجه مقصود ابن سینا بشیم، که ببینیم ایشون چی میخواد بگه. چون اگر این توضیحات خواجه نصیر رو در نظر نگیریم، چه بسا ذهن ما بره به سمت همین علم حصولی. بله، در حالی که ابن سینا، در واقع خواجه نصیر، تلاش دارن به گونه شرح بدن تعریف ابن سینا از ادراک را، که اون تعریف هم شامل علم حصولی بشه، هم شامل علم حضوری، هم شامل مدرکاتی بشه که خارج از حیطه وجودی انسانه، هم شامل مدرکاتی بشه داخل در ذات انسان، حیطه وجودی انسانه، هم شامل مدرکاتی بشه که مادی ان، هم شامل مدرکاتی بشه که مجردن. دقت میکنیم؟ خب تا این نصف بحث، تا اینجا، برای اینکه خسته کننده نباشد، رو خدمت شما عرض کردیم. ادامه این مباحث، شرح خواجه نصیر و جمع‌بندی سخنان ابن سینا بماند برای جلسه و تا ابتدای عبارت و استدل علی ذلک به قوله، عبارت خواجه نصیر طوسی، فاما ان تكون تلک الحقیقه ای المتمثلا نفس حقیقت الشیء الخارج، صفحه 405. بماند ان شاء الله برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.